ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمار رسمی جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به بیش از 56700 تن رسید. آرمین لاشت جانشین آنگلا مرکل برای رهبری حزب دموکرات مسیحی در انتخابات پارلمانی آلمان شد. و 28 کارگر نیشکر هفت‌تپه به دادسرای شوش احضار شدند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت امروز شنبه اعلام کرد که با مرگ 96 تن از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 56700 تن رسید. سیما لاری افزود که شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 1,300,000 تن فراتر رفت. به گفته او در همین مدت 6,100 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می شود که منابع مستقل شمار واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. آرمین لاشت نخست وزیر ایالت نوردراین وستفالن در آلمان روز شنبه به عنوان جانشین آنگلا مرکل برای رهبری حزب دموکرات مسیحی این کشور در انتخابات پارلمانی سال جاری انتخاب شد. آقای لاشت 59 ساله در رقابتی نزدیک با فردریش مرتز پس از انتخاباتی آنلاین با کسب 521 رأی از سوی نمایندگان حزب دموکرات مسیحی رهبر این حزب شد. آقای مرتز 466 رأی کسب کرده بود. آرمین لاشت گفته که به سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پایبند خواهد بود. قرار است انتخابات پارلمانی آلمان در سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که شمار کارگران احضار شده به دادسرای شوش به دست کم 28 تن رسیده است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که در پی شکایت حراست شرکت نیشکر هفت‌تپه 20 تن از آنان احضار شدند. این شکایت و احضاری‌ها در پی تجمع 3 روزه کارگران نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر انجام شدند. این تجمع در اعتراض به اعمال فشار از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه بر نمایندگان کارگران برگزار شده بود. بر اساس این گزارش 28 کارگر احضار شده به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. پیش از این نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری این شرکت با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پیشتر در گفتگو با کانال تلگرامی امتداد با اشاره به اینکه شکایت‌ها علیه کارگران برای انحراف از اذهان از جریان تعقیب قضایی ابر متهمان ارضی یعنی امید اسدبیگی، مهرداد رستمی چگینی و همدستان آنها انجام شده است، گفته بود دادسرای شوش بارها و بدون ضرورت قانونی دستور جلب کارگران را صادر کرده است. و وزارت خارجه آمریکا در واپسین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ شمار دیگری از نهادهای جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی خود افزود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز منتشر شد، آمده است سازمان صنایع دریایی ایران، سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع هواپیمایی ایران وارد فهرست تحریم‌های تسلیحاتی شدند. ارتباط این نهادها با سپاه پاسداران و فعالیت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت، فروش یا انتقال جنگ افزار کمک می‌کند، دلیل این تحریم‌ها ذکر شدند. 500 شخصیت و نهاد حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای به فرمان علی خامنه‌ای در مورد منع ورود واکسن از کشورهای غربی با اعتراض به این تصمیم آن را قتل عمد شهروندان ایران دانستند. این بیانیه میگوید علی خامنه‌ای در شرایطی دستور تحریم خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و انگلیس را می‌دهد که خود و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از پیشرفته‌ترین امکانات دارویی و درمانی کشورهای غربی استفاده می‌کنند. امضا کنندگان این بیانیه مردم ایران را به اعتراض گسترده به فرمان علی خامنه ای دعوت کردند تا هر چه سریعتر حکومت را مجبور کنند یکی از واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را خریداری کند. در این بیانیه همچنین از سازمان های حقوق بشری و سیاسی خواسته شده تا دستور علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از واکسن های انگلیسی و آمریکایی برای مهار کرونا را جنایت علیه بشریت تلقی کنند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو در سوئد، فعال سیاسی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، و در مورد این بیانیه از او پرسیدم.
تصمیم آقای خامنه‌ای تصمیم یک در واقع به قول وزیر بهداشت پدر خانواده محسوب میشه، تصمیم یک دیکتاتور، تصمیم یک شخص اول مملکت، پس تصمیم شخصی نیستش، تصمیمیه که روی آینده سلامت و زندگی تمام 80 میلیون مردم ایران میتونه تأثیر بذاره. به خاطر همین یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در مورد سلامت تمام شهروندان ایرانی داره تصمیم میگیره آقای خامنه ای، و بدون در نظر گرفتن عواقبش، بدون در نظر گرفتن شرایطی که امروز و در طی این یک سال اخیر به خاطر کرونا مردم ایران متحمل شدن. به خاطر همین با توجه به تعاریفی که وجود داره، قتل عام، کشتن، عدم مسئولیت پذیری در برابر شهروندان یک کشور، همه اینها به نظر میاد که پارامترهایی که تعریف جنایت علیه بشریت هستش، و آقای خامنه ای با این تصمیمی که گرفتن مردم رو، اون حق بدیهی رو ازشون گرفتن، و این باعث میشه که این جنایت علیه بشریت محسوب بشه.
البته شما بهتر از من میدونید خانم گلرو، واکسن های کرونا به طور کلی مخالفانی هم در سراسر جهان دارن و علی خامنه ای تنها نیست. همین یک هفته پیش اینجا در شهر پراگ ادعی به سیاست واکسیناسیون اعتراض کرد، اعتراضایی در دیگر کشورهای اروپایی و خود آمریکا هم بوده، و به طور کلی واکسن مخالفانی هم در جهان داره. چه تفاوتی بین مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مخالفان واکسن در جهان شما میبینید؟
بقیه کسانی که در جهان مخالفت میکنن و ممکنه حتی من و شما هم اگر که نوبتمون برسه و قرار باشه واکسن بزنیم، تصمیم شخصی بگیریم که از این امکان استفاده نکنیم و واکسن نزنیم. این یک تصمیم شخصیه و ما حق داریم که بر اساس آزادی های فردیمون در مورد شرایط زندگی خودمون تصمیم بگیریم. اما آقای خامنه‌ای برای خودش به تنهایی تصمیم نگرفته. ایشون برای تمام مردم ایران و برای 80 چند میلیون شهروند آیندهشون و سلامتیشون تصمیم گرفته. این خیلی مسئله متفاوتی، یعنی اینکه حق انتخاب به عنوان یک شهروند رو برای خودمون قائل باشیم، یا اینکه حق انتخاب برای تمام مردم یک کشور رو برای خودمون قائل باشیم. گزینه اول میتونه یک جور استفاده از آزادی‌های شخصی باشه که در کشورهایی که دموکراسی وجود داره و در کشورهایی که آزادی وجود داره، همه شهروندا حق دارن که از این حوزه خصوصی خودشون دفاع بکنن و از حق انتخاب برخوردارن، نه در مورد واکسن کرونا، در مورد مسئله دیگه هم همینطوره. اما مسئله‌ای که در مورد ایران وجود داره و در مورد تصمیم شخص آقای خامنه‌ای وجود داره اینه که ایشون نه برای خودش تصمیم گرفته، بلکه برای همه مردم ایران تصمیم گرفته. حالا بماند که بر اساس صحبت‌هایی که میشه اینه که ایشون خودش از چه واکسنی استفاده کرده، آیا مسئولین حکومت بر اساس اون تعداد اندکی که تقریبا یک ماه پیش مسئله‌اش مطرح شد که واکسن وارد ایران شده و مسئولین ازش استفاده کردن، همه اینها جای اما و اگر و شاید داره. اما آقای خامنه‌ای از حق شخصی، آزادی شخصی خودش استفاده نکرده که بگه که من میخوام از این واکسن استفاده کنم یا نکنم. ایشون میتونست بیاد بگه که واکسن وارد ایران میشه به خاطر اینکه مردم زیادی هستن که میخوان از این واکسن استفاده کنن، اما من شخصا نمیخوام از این واکسن استفاده بکنم. اون وقت دیگه مریدان ایشون یا طرفداران ایشون هم ممکن بود به خاطر اینکه از ایشون به عنوان مرجع تقلید یاد میکنن بگن که خب پس ما هم نمیخوایم از واکسن استفاده کنیم. اما وقتی میاد این رو برای کل مردم ممنوع میکنه و واردات این رو ممنوع میکنه، داره در واقع تصمیم به جای 80 و چند میلیون آدم میگیره که خب البته چیز عجیبی نیست. در تمام 30 و چند سالی که ایشون دیکتاتور بوده در جمهوری اسلامی و در ایران تصمیم گرفته، برای همه مردم ایران هم تصمیم گرفته.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد و یکی از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به فرمان علی خامنه‌ای در مورد منع ورود واکسن از کشورهای غربی. و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
وقتی که کپس سرش میکنه زیر برف، آقای خامنه‌ای دور و برش نمی‌بینه. شما از همه اول هم نمیتونستی ببینی، حالا چه برسه که دیگه بخ باهات بود 30-40 سال شدی آقای خامنه ای و نماینده امام زمان و تو رو خدا بچه تو به ما خالد نکن.
ملت ایران 40 سال هست که ظلم و ستم حاکمیت آخوندی را تحمل میکند. ملت ایران سزاوار ظلم و ستم این رژیم نیست. ملت ایران سزاوار یک رژیم مردمی، انسانیت، بشر دوست هستند. ملت ایران با اقتداری که دارن، با هوشیاری که دارن، ملت ایران سزاوار یک دولت برحق، یک دولت شایسته هستند. ملت ایران شایسته این دولت نابکارآمد ظالم بر حاکم ایران نیستن. ملت ایران ملت با اقتدار، ملت بشردوست، ملت انسانیت، ملت حاکمیت بر انسانیت میخواهند.
شما هم میتونید پیام های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم و براتون روز خوشی آرزو دارم. اما برنامه بعدی رو میتونید بشنوید که ویژه برنامه است درباره قربانیان اعتراض های دی ماه 96 در ایران.
با گذشت 3 سال از اعتراضات دی ماه 1396 در ایران، آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات وجود ندارد. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن ده‌ها نفر در این اعتراضات را بر عهده نگرفته‌اند و خانواده‌های جانباختگان در گفتگو با رادیو فردا می‌گویند که شکایت‌ها و پیگیری‌های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده است. دی ماه 1396 ابتدا اعتراضات به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراضات که به مدت 10 روز در حدود 100 شهر ایران ادامه یافت، به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهایی علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، 24 دی ماه 96 تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 زندانی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. با گذشت 3 سال اما او و دیگر مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جانباختگان که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها و یا به شکلی مشکوک در زندان ها کشته شده اند نیستند. حسن شفیعی، برادر نعمت الله شفیعی، کشاورز قهدریجانی که روز سه‌شنبه 12 دی ماه 1396 در جریان اعتراضات شهر قهدریجان در استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله کشته شد، میگوید که نه تنها به شکایت خانواده او پاسخی ندادند که آنها را تهدید به زندان کردند.
ما که تو خونه بودیم که این اتفاق افتاده خواه؟ ما تو خونه بودیم، بلد نبودیم، ما یه چیشی خبر ندادیم، بلد نیستیم که اینه چطور شده بودم. به ما زنگ زدن گفتن در ابرونه کشتن. ما وقت داری رفتی تو فلاور جان دیدیم شروعه میده را اوورد اکتر تو سر خونه و ما رو گرد دفت کردن اومدیم خونه با کلس داره بیدن. حالا اکی بیدیم که زدن که با کلس دستی راست تو قبل رو خورده بید خوششونه و خورده بی اومدیم تو قبل وای شده بید. سال 5 رو بعدش اومدم از تو خونه مو خود بزرگتر آمدن و گفتن که سه بزرگ درم دیگه حق و نقل زدین در اینجا چی کردین شما رو امروز زندان بکنیم. از ما امضای شدن، از مادر ما من امضای شدن الانه و گفتن که صدا کردین خود ما رو گفتن خب باش. بعد 3-4 رو بعد چون خوش رو بردن تو سید محمد خاک و شد قبل شکندیم ما مادن قبل رو دیدن دا تو سید محمد رو خاکش کردیم برور داره.
کسانی که خانواده نعمت الله شفیعی را چند روز بعد از کشته شدن او تهدید کرده بودند، به گفته برادرش از اطلاعات بودند.
گفتن اگه بعد 4-5 روز میگه دارم میخواد من ندم. ما دیگه جا آقا حالا داد کردیم. گفتم بریم که کار بکرد جایی نداریم که. آره ما پیگیریشون که این آقا اطلاع پیدا کرد اینا. ببینیم اصلا واتشی کشتن چه اینا رو. به چه مردم رو با به چه ما رو همه رو کشتن به رفت.
قهدریجان